نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فهم نیایی.
او گفته بود فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از تهران رادیو گفتگو در خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی. امیدوار هستیم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت شما خواهیم بود و میهمانان برنامه.
در سالهای اخیر از جمله جریان‌های مبارز با فساد و اشرافیت در کشور، جریان اصیل دانشجویی بوده است که با هویت عدالت‌خواهانه و انقلابی در پی زدودن برخی غبارها از وجهه نظام اسلامی بوده است. طبیعی است خطر فساد و رانت با قدرت و بدنه اجرایی کشور همواره می‌تواند نزدیک شود و فراز و فرود این وضعیت را در دوره‌های مختلف شاهد بوده‌ایم. در این بین اما اقشار دانشجویی از آن جهت که به اقتضای سن و سال و استقلال روحی که دارند عمدتاً بر مدار عدالت طلبی و آرمان خواهی حرکت می کنند و در این روند از مهمترین مقابله کنندگان با فسادند. تاکنون نیز عملکرد تشکل‌های دانشجویی و رسانه‌های دانشجو محور متمرکز بر مسئله شفافیت، پرسشگری و نقادی بوده و در این مسیر نیز توفیقات مهمی به دست آوردند. طبعاً بایستی این نقش پررنگ‌تر شود و حمایت همه جانبه سپهر رسانه‌ای کشور از نقش تشکل‌های دانشجویی در عرصه مبارزه با فساد تقلیل شود. البته باید متذکر شد مسئله مبارزه با فساد و عدالت‌خواهی خود باید مبتنی بر قواعد شرعی و قانونی روشن باشد که اگر این گونه نشود به عامل مخرب و ضد خود تبدیل می‌گردد. در ادامه تلاش می‌شود تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که نقش و ظرفیت تشکل‌های دانشجویی در مبارزه با فساد چگونه ارزیابی می‌گردد. سپهر رسانه‌ای کشور در حمایت از تشکل‌های دانشجویی در فرایند مبارزه با فساد چه وظیفه‌ای بر عهده دارد و مبارزه با فساد از زاویه دید جنبش دانشجویی چه الزامات دینی و قانونی باید داشته باشد.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه گفتگوی سیاسی رو شنونده هستید. جناب آقای تبریزی مجری این برنامه گرفتار ترافیک عصرگاهی شدن. انشاءالله به محض ورودشون به استودیو ادامه برنامه رو با حضور جناب آقای تبریزی خواهیم داشت. اما دو میهمان در برنامه گفتگوی سیاسی حضور دارن. جناب آقای هاشمزاده معاون مطالبه‌گری و گفتمانسازی سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ جناب آقای هاشم‌زاده خدمتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو در برنامه گفتگوی سیاسی هستم خدمتتون.
بله خیلی متشکرم. و جناب آقای جوانشیر فعال سیاسی و رسانه‌ای خدمتون هستیم، خدمتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. و اما نقش تشکل‌های دانشجویی و کارکرد رسانه‌ای در مبارزه با فساد عنوان برنامه گفتگوی سیاسی است که خواهش می‌کنم ابتدا جناب آقای هاشم‌زاده شروع بفرمایند مطلبی رو در این باره صحبت بکنن، نقش و ظرفیت تشکل‌های دانشجویی در مقوله مبارزه با فساد چگونه است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداءً فرارسیدن ایام 16 آذر و روز دانشجو رو تبریک عرض میکنم به همه دانشجویان و علم آموزان دانشگاهی سرزمینم. آرزوی توفیقات روزافزون برای این دوستان دارم. در مورد موضوع برنامه، بالاخره نقش تشکل‌های دانشجویی در مبارزه فساد، ابتدا باید عرض بکنم دانشجو به تعبیر امامین انقلاب عدالت‌خواه و آرمان‌خواه است. یعنی مجموعه تشکل‌های دانشجویی رسالت جلوگیری از ایجاد فساد با مطالبه‌گری رو دارند.
بله.
تا اینکه بخوان مبارزه بکنن با فساد. یعنی مجموعه تشکل‌های دانشجویی اصلا شرایط ایجادشون، هویتشون، مأموریتشون عدم ایجاد فساد و مبارزه با خدمت رو عرض بکنم. افرادی که به این سمت و سو اقدام میکنن، ورود پیدا میکنن و اون چیزی که بیشتر حالا مردم عزیز ما تشکل‌های دانشجویی رو میشناسن عدالت خواهیه. عدالت خواهی که منجر به خدمت رو عرض بکنم جلوگیری از فساد در مجموعه های مختلف و دستگاه مختلف میشه.
خب ما به چه چیزی در مجموعه دانشجویی فساد در واقع تلقی میکنیم که حالا همین جمعیت های تشکل های دانشجویی در مقابله و مبارزه با این فساد فعال هستند؟
اجازه بدید اینطوری بحثم رو شروع بکنم. رهبر انقلاب در سالها و ماهای اخیر اینطور فرمودن که ما در اجرای عدالت نمره مطلوبی رو به دست نیاوردیم. حالا بعد عرض بکنم که این تعبیر به چه معنای نمره مطلوب نسبت به چه چیزی، این رو به عنوان مقدمه عرض میکنم، انشالله پاسخ شما رو خواهم داد. این عدالتی که ما در موردش صحبت میکنیم و حرف میزنیم چه ابعادی داره و چه مقدار ما عقب هستیم؟ به تعبیر دقیق تر اصلا این عقب ماندگی ما با چه شاخصه قابل فهمه؟ باید توجه هم بکنیم که رهبر معظم انقلاب اولین بارم نیست که نسبت به نقص در ماجرای عدالت اشاره میکنن. پیشتر هم فرموده بودن، ما در 3/7/99 ایزن در بیانیه گام دوم میبینیم که میگن ما در موضوع عدالت وضعیتی داریم که مطلقا راضی کننده نیست. خب قاعدتا تشکل‌های دانشجویی در وهله اول به دنبال گسترش عدالت در نظام حکمرانی کشور هستن. حالا در مورد شاخص‌های عدالت خب بحث میکنم چون بحث مفصلی داره.
در یک کلان کلی منظور حضرت عالی است.
اگر بخوام در یک جمله عرض بکنم وظیفه تشکل‌های دانشجویی رو، عدالت خواهی برای جلوگیری از ایجاد فساد هست و محقق شدن عدالت در سطوح مختلف و در مباحث و مسائل مختلف. خب قاعدتا الزاماً هم صرفا اقتصادی نیست، میتونه مباحث دیگه هم باشه که در بخش‌های بعدی انشالله عرض خواهم کرد خدمتتون.
بله خیلی متشکرم. خب جناب آقای جوانشیر اگه نظری در این باره دارید بفرمایید حضرت عالی به عنوان یک فعال سیاسی و رسانه‌ای.
عرضم به حضور شما که خب بله بنده هم سالگرد 16 آذر رو جا داره که ابتداءً گرامی بدارم و به ویژه یاد شهدای دانشجوی 16 آذر رو که این روز مزین هستش به خاطر عملکرد اونها که خودش میشه گفت از یکی از عملکردهای ابتدایی مطالبه‌گری بود در دوران معاصر ما که بر ضد امپریالیسم امریکا به اصطلاح شوریدند و خب منتج متاسفانه به شهادت تعدادی از دانشجوها شد که حالا یاد اینها رو هم گرامی می‌داریم. به نظر بنده دانشجویان موتور محرک جامعه هستند و در هر زمینه ای پیشگام هستند، به واسطه اینکه در محیط علمی قرار دارند، به واسطه اینکه آگاه تر هستند از دیگر طبقات جامعه به لحاظ علمی و پوینده علم هستند، انتظار از اونها همیشه بیشتر بوده. حرکت دانشجویی از آغاز نهضت حضرت امام از سال 40-42 به صورت جدی و امروزی همگام با روحانیون حرکت مطالبه‌گری خود را آغاز کرد و همیشه پیرو روحانیت بود و همیشه عرضم به حضور شما که به عنوان سربازان روحانیت و مرجعیت در درون دانشگاه ها و به نوعی همیشه گفت طلاب، چون حالا دانشجوی علوم و کلمه دانشجو اطلاق میشه همه ذهنها به سمت دانشگاه میره، در صورتی که این شامل طلاب هم میشه، اونها هم دانشجویان علوم دینی هستن و کلمه دانشجو از لحاظ بار معنایی جفتشون رو در بر میگیره و همچنین مطالبه گری یه ریشه کاملا مذهبی و اعتقادی داره، در فرهنگ و آیین ما هم از سابق بوده و در فرهنگ ایرانی هم کاملا جایگاه تاریخی داره. دانشگاه ها هم خب به هر حال در عصر معاصر ما هست که به اصطلاح شکل گرفتن و جنبش های دانشجویی هم قاعدتا بیش از یک قرن در کشور مسبوق به سابقه نیستن و همیشه هم همگام با روحانیت و پشت سر روحانیت حرکت کردن، از آغاز نهضت در ایام انقلاب، قبل از انقلاب و بعد هم عرضم به حضور شما که در تمام دهه ها و برهه های انقلاب در کنار روحانیت بودن و پای شعارها و آرمانهای انقلاب ایستادن و در این راه خون دادن، شهید دادن و عرضم به حضور شما که من میشه گفتش که اینطور باید اطلاق کرد که دانشجوها به اصطلاح نوک پیکان مطالبه‌گری کل جامعه بودن و استارت تمام حرکت‌های مطالبه‌گری از به اصطلاح دانشگاه آغاز شده تا به امروز و به نوعی میشه گفت محوریتش با دانشجوها که حالا اکثرا هم جوانان بودن تا به حال چنین بود.
خب خیلی متشکرم جناب آقای هاشم‌زاده. در ادامه صحبت ابتدایی که خدمت جناب عالی مطرح شد، بفرمایید تا کنون در چه حوزه‌ها و مصادیقی این جریان تشکل‌های دانشجویی تونسته موجب اتفاقات مثبت مهمی باشه، این فرایند در تقویت کارآمدی و مشروعیت نظام اسلامی چه تأثیری داشته؟
بله بسیار عالی. تشکل‌های دانشجویی اگر ما مراجعه بکنیم به سابقه فعالیت‌هاشون، حداقل در چند سال اخیری که خود حقیر در این اتمسفر تنفس کردم، متوجه میشیم که مسائل مختلفی بودن که تشکل‌های دانشجویی ورود پیدا کردن و تا حصول نتیجه خدمتتون عرض بکنم پیگیری و مطالبه‌گری داشتن. من اگر بخوام مصداق بیارم برای عرائضم، ماجرای هفت‌تپه رو بهش اشاره میکنم که خب خدمتتون عرض بکنم نقش تشکل‌های دانشجویی رو ما به وضوح درش می‌بینیم. مسائل خصوصی سازی که خدمتتون عرض بکنم ما باهاش بعضن درگیر و مواجه بودیم و از این جنس کارهایی که نه تنها در حوزه مبارزه با فساد و تحقق عدالت، بلکه در تمام عرصه‌ها در کارنامه تشکل‌های دانشجویی از جمله خب بالاخره مجموعه بسیج دانشجویی هست و خواهد بود، چرا که تعبیر حضرت امام در بیانیه و پیام تأسیس این مجموعه و این تشکل می‌فرمایند شما به عنوان پیشگامان رهایی هستید. من اگر اجازه بدید در مورد یک لفظی بحث رو شروع بکنم، در مورد همون لفظ عدالتی که اگر وجود داشته باشه و اگر تلاش بکنیم محقق بشه، ما بعضا در جامعه اسلامی خیلی شاید نریم دنبال این که با فساد مبارزه بکنیم. اون چیزی که بعضا باعث به وجود اومدن فساد در جامعه اسلامی میشه اینه که عدالت که به تعبیر مقام معظم رهبری یک ارزش مطلقه جای خودش رو پیدا نکرده. مجموعه تشکل‌های دانشجویی هم در زمینه‌های مختلف خب غالباً عدالت خواه بودن، یعنی عدالت خواه هستن، ولی این عدالت خواهی به چه صورتیه که اگر اجازه بدید من این رو عرض بکنم خدمت شما.
خواهش.
این رو هم شما هم بزرگوارانی که صدای حقیر رو دارن میدونند که تحقق عدالت یک موضوع دفعی و پروژه‌ای نیست که توسط خدمتتون عرض بکنم که حاکمیت برنامه ریزی بشه و رقم بخوره. شکل گیری عدالت اصطلاحا هم باید در ساختار مردم سالاری دینی رقم بخوره و اتفاق بیفته. حالا به چه معناه؟ به این جهته که عدالت باید به دست خود مردم محقق بشه. ما تشکل‌های دانشجویی خودمون رو از بدنه مردم میدونیم و خب قاعدتاً برای تحقق این ارزش مطلق به تعبیر مقام معظم رهبری تلاش میکنیم که یکی از خدمتتون عرض بکنم تلاش‌های دوستان، عملکرد دوستان، جلوگیری از مباحثیه که فسادزا هستن. حالا شما انتصابات خیشاوندان رو ببینید در مناسب دولتی یا بعضا برهم زدن حیات خلوت‌های یقه سفیدها و افرادی که خیلی با ظاهر موجه از جایگاه‌هایی که دارن، از مقامی که دارن سوء استفاده میکنن. ما در نظام ارزی و بانکی خودمون به وفور دیدیم، به تعبیر رئیس قوه قضاییه در مسئله زمین به وفور اینها رو مشاهده میکنیم و در اونجایی که بعضن خیلی از همین افراد ظاهر الصلاح دسترازی میکنن به بیت المال، خب اونجا وظیفه تشکل دانشجویی که ورود پیدا بکنه، مطالبه گری بکنه از دستگاهی که متولین برای جلوگیری از این رکن. عرض کردم ما باید برای خدمتتون عرض بکنم مبارزه با فساد تمام ارکان رو به عنوان رکن مؤثر ببینیم. ما صرفا قوه قضاییه رو نمیتونیم دخیل در این موضوع ببینیم و از قوه قضاییه مطالبه گری بکنیم. خب قوه قضاییه در دوره جدید و در زمان آقای رئیسی و آقای اژه‌ای موجی از امید و تحول رو خدمت در بین مردم ایجاد کردن. خب این خط باید از سطح به عمق برسه و ابعاد مختلف و عرصه‌های متنوع رو در بر بگیره و تداوم پیدا بکنه. ریشه کن کردن فساد و مبارزه جدی با مفسدان همیشه خب جزء وظایف و رسالات ذاتی قوه قضاییه و قوه عدلیه ما بوده. لذا تشکل‌های دانشجویی عرض کردم خدمتتون مأموریت مشخصی برای اینکه به عنوان یک سازمان و یک تشکل ورود پیدا بکنن و کارشون صرفاً مبارزه با فساد باشه نیست. یه جز مهمترین مأموریت دستگاه قضا به شمار میره، لذا هم اولویت داره و هم فوریت. خب یکی از مهمترین میدانهای مواجهه عاقلانه و شجاعانه با دانه درشت ها و به رسمیت نشناختن خط قرمزایی که بعضی از این دوستان ازش عبور میکنه. حالا نمیتونم لفظ دوست رو ما میتونیم برشون بار بکنیم یا خیر. به همین جهت مجموعه تشکل‌های دانشجویی به دنبال مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی‌اند و ایزن می‌دونند که این کار به صورت دفعی هم اتفاق نمی‌افته و ما یه دفعه نمی‌تونیم کل فساد رو ریشه کن بکنیم، ولی کمک می‌کنم برای اینکه این اصل محقق بشه. این موضوع رو هم عرض بکنم خدمت شما. موضوع بعدی هم که در ادامه بحثم بعد عرض بکنم حکومت دینی بستر برای خدمتتون عرض بکنم شکل گیری عدالت. اما حالا اینکه ما دائما لفظ عدالت رو تکرار میکنیم، خب باید به صورت مشخص این لفظ برای ما تعریف بشه، اینکه عدالت یعنی چه، چه معنا مفهومی داره، که ما مشخصا در هم اندیشه امامین انقلاب هم در کتب دینی خودمون به وضوح اونها رو داریم و خدمتتون عرض بکنم که بهشون اشاره شده. این رو هم باید عرض بکنم، عدالتی که ما مد نظرشیم عدالتیه که با قیام لله اتفاق میافته. میفرماد لقد ارسلنا رسولا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. حالا برای چه منظور؟ لیقوم الناس بالقسط، که قسط اتفاق بیفته. عرض کردم این موضوع و عدالت صرفا با دست پر قدرت حاکمیت اتفاق نمیفته و اساسا چنین دست پرقدرتی هیچگاه نمیتونه عدالت حد اکثری رو هم رقم بزنه، که اگر اینطور بود ما اگر بریم به تاریخ انبیا و اولیا اشاره بکنیم، مراجعه بکنیم، میبینیم که با این میزان از فراز و فرودهایی که داشتن این بزرگواران نتونستن به این اصل مهم و رکن رکین دست پیدا بکنن و بعضا سراسر مظلومیت و مهجوریت و در نهایت شهادت رو ما در این بزرگواران میدونیم.
بله.
میبینیم. عرضم خدمت شما اینه، این که ما باید اولا عمق ماجرا رو فهم بکنیم که عدالت به عنوان یک اصل چطور محقق میشه، ارکان مختلف نقششون نسبت به هم چیه و چطوری باید ورود پیدا کرد که اگر عدالت محقق بشود ما در جامعه اسلامی کمتر فساد میبینیم که بخوایم بریم
بله.
باش مبارزه بکنیم
انشاءالله. خب جناب آقای هاشم زاده اجازه بدید که سوالی رو هم از جناب آقای جوانشیر که فعال رسانه‌ای و سیاسی هستند در استودیوی برنامه گفتگوی سیاسی. آقای جوانشیر، تا کنون فعالیت عدالت‌خواهانه تشکل‌های دانشجویی در بستر رسانه‌ها چگونه بوده و تا چه حد تونسته عدالت خواهی و مبارزه با فساد رو به صورت پارادایم اصلی بر جریان‌های مردمی و رسانه‌ای حاکم کنه؟
عرضم به حضور شما که خب در مقاطعی در خصوص حالا مصداق‌های خاصی یا بعضاً درباره پرونده‌های خاصی، تخلفات خاصی یا موضوعات خاص اجتماعی به صورت موردی خوب عمل شده، اما در کل خیر، هنوز این به فرهنگ توی رسانه تبدیل نشده. هنوز ما در اون جایگاه واقعی که جنبش‌های دانشجویی باید قرار بگیرن قرار نداریم. هنوز به جنبش‌های دانشجویی اون بهایی که باید داده بشه داده نمیشه. یه مقداری این جنبش‌های دانشجویی به صورت اسمی فقط باقی موندن و یه نقش دکوراتیوی رو بازی می‌کنن در بعضی از مقاطع. یه مقدارش برمیگرده به خود جنبش‌های دانشجویی که باید توجیه باشن و باید بدونن با زیرکی و با حالا فهم درست سیاسی که کی کجا به چه شکل باید مطالباتشون رو مطرح بکنن. و عرضم به حضور شما که اگر ما بخوایم حالا به نسبت به مثلا حالا دهه های ابتدایی انقلاب نگاه بکنیم، چون الان در گام دوم انقلاب هستیم، پله پله پیش رفتیم، خیلی باید یعنی دورنمایی که باید الان باشه یا چیزی که الان باید حداقل ببینیم در عمل، خیلی انتظار بیش از اینی هستش که فعلا داریم میبینیم. اما خب یه مقدارش هم برمیگرده به مسئولین مربوطه، یه مقدارش هم برمیگرده به کسانی که باید زمینه های ظهور و بروز دانشجویان رو در عرصه های مختلف اجتماعی ایجاد میکردن.
خیارات محدودی دارن تشکل های دانشجویی.
بله، بسیار محدود، بسیار
بله.
محدود
و تعریف نشده فعالیت اونها.
بله، شما اگر نگاه بکنید به هر حال نهضت حضرت امام رو نگاه بکنید، به طور مثال یه امام یه طرف بود، جوانان و دانشجویان و طلاب یه طرف بودن. امام جامعه وقتی به اصطلاح یه حرفی میزد، جوانان و دانشجویان و مقلدین و پیروان تکلیف خودشون رو میدونستن چیه. الان کسانی هستن به اصطلاح این وسط قضیه که اینها خودشون هم خودش به اصطلاح یه نقش محوری و مرجع به اصطلاح مرجعیت برای خودشون قائل هستن و اینها یه مقداری محدود کردن حرکت دانشجویی ما رو.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای جوانشیر عزیز. ولی همینک جناب آقای نیازمند روی خط ارتباطی
برنامه گفتگوی سیاسی هستن. آقای نیازمند خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما. در خدمت شما.
بله جناب آقای محمد مهدی نیازمند، مسئول مطالبه‌گری و گفتمانسازی سازمان بسیج دانشجویی. خب نقش تشکل‌های دانشجویی و کارکرد رسانه‌ای در مبارزه با فساد عنوان این برنامه است. بحث ابتدایی رو حضرت عالی آغاز بفرمایید در این باره، با توجه به صحبت‌هایی که جناب آقای هاشم‌زاده و آقای جوانشیر در این برنامه مطرح کردند.
خواهش می‌کنم. خب من جا داره پیشاپیش تبریک عرض کنم روز دانشجو رو به همه دانشجویان عزیزی که شنونده این برنامه هستند. و نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت هست اینه که در سالگرد 16 آذر که همیشه گرامی داشته میشه، این نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره اینه که این روز نماد استقلال خواهی دانشجویان هست و تشخیص به موقعی که نسبت به صحنه و فضای کشور دادن که این یک به اصطلاح راهنمایی است و یک عقبه روشنی است برای دانشجویانی که میخواهند در ادامه مسیر خودشون حرکت کنن و این رو باید بهش توجه داشت. خب ما اولا نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که نقش تشکل‌های دانشجویی که مقام معظم رهبری هم در ماه مبارک رمضان در دیداری که با دانشجویان و تشکل‌ها داشتن از واژه حلقه‌های میانی استفاده کردند. این حلقه‌های میانی در حرکت عمومی کشور و به عنوان یک مجموعه‌ای که واسطه بین حاکمیت و مردم هست و این حلقه‌ها می‌توانند حرکت عمومی در کشور ایجاد کنند، به عنوان یک حلقه میانی نام بردن. و این حلقه میانی می‌تواند در انتقال بسیاری از مفاهیم در حوزه مطالبه‌گری نسبت به آرمان‌های انقلابی، خود مبارزه با فساد و استقلال خواهی یکی از مهمترین آرمان‌های انقلاب بوده، بتوانند در جهده جامعه و در به اصطلاح توجه دادن بسیاری از مسئولین و حتی مردم نسبت به بعضن فسادهایی که اتفاق میفته این توجه رو بدن و از طریق خود رسانه بتوانن زمینه‌هایی رو ایجاد کنن که البته با اون شاخص ها و معیارهای اسلامی که وجود داره به افشاگری بعضی از موارد بپردازن و صحنه رو برای بعضی از آدمهایی که میخواهن دست به بعضی از اقدامات سودجویانه بزنن صحنه رو تنگ کنه براشون.
بله خیلی متشکرم جناب آقای نیازمند، مسئول مطالبه‌گری و گفتمانسازی سازمان بسیج. از نقش سازمان بسیج دانشجویی برای ما صحبت بفرمایید، ببینیم فعالیت این عزیزان به چه شکل هست.
خب به حمدالله طی سالهای اخیر با رویکرد مسئله محوری که خود مقام معظم رهبری هم تأکیدی داشتن ناظر بر این که اگر بنا هست جریان دانشجویی مطالبه هم انجام بده، ناظر بر آشنا بودن به مسئله، به اینکه واقعا اون مسئله رو ابعادش رو یا مشکلی که میبینه نظام مسائلش رو استخراج کنه و بتواند یک مطالبه همراه با آگاهی و همراه با ارائه راهکار صورت بگیره. حالا خب در مواجهه تخصصی جریان دانشجویی با و بسیج دانشجویی با مسائل مختلف، گاهی این مسائل با ترک فعل‌هایی که اتفاق میفته مواجه هست که فریاد زده میشه، از طریق رسانه بیانیه صادر میشه و تولیدات محتوایی در این حوزه صورت میگیره. گاه واقعا این تولیدات محتوایی ما همراه با ارائه راهکار هست، یعنی راهکارهایی هم ارائه میشه و الحمدلله با برگزاری دوره‌های مهارتی پیرامون مطالبه‌گری که یه اتفاق بسیار مبارکه و مسئله محوری که طی سالهای اخیر در جریان دانشجویی و مجموعه بسیج دانشجویی اتفاق افتاده، ما این توان و ظرفیت رو الحمدلله داریم که دانشجویان ما این آمادگی لازم رو برای مطالبه‌گری و مواجهه تخصصی با مسائل داشته باشن.
بله
آقای نیازمند، پیوند تشکل‌های دانشجویی با نهادهای مردمی چون ائمه جمعه و مساجد و هیئات مذهبی در پیشبرد اهداف مبارزه با فساد چگونه قابل تحلیل؟
بله، خب الحمدلله بعد از فرمان